14 آبان سال 1360 در چهارراه راهنمایی مشهد مورد سوء قصد منافقین قرار گرفت و به شهادت رسید. برادر شهید ناصر علی احمدی،
بعد ایشون که کارمند دانشگاه بودن، دانشگاه فردوسی مشهد به واسطه نقلیه، بعد از انقلاب فرهنگی ایشون وارد سپاه شدن. جبهه هم زیاد می رفتن، نیرو می بردن، مناطق غرب، شمال غرب جبهه همکاری داشتن با سپاه، تهدید هم شده بودن. خودش می گفت من تو لیست هستم. من مثلا شب که می دیدم می خوابید اسلحه‌اش رو می گذاشت زیر سرش، تو من تو لیست هستم، ولی اصلا هم ترس و واهمه نداشت. ایشون اصلا دیگه خودش وقف کرده بود. مادرم برای خواستگاریش که میرفت میگو خانه من به اشترزاست، بعد مادرم ناراحت میشنم بودم، اما اومدیم خواستگاری.
مادر شهید علی احمدی،
دوازده روز همش کلش حساب خودش زن داشت و زن عقد کردن برش.
او بارها مورد تهدید منافقین قرار گرفت، ولی هیچگاه میدان نبرد را خالی نکرد و سرانجام در شب تاسوعای حسینی در سال 1360 به همراه دو تن از همرزمانش، هنگامی که هنوز 10 روز از ازدواج ایشان می‌گذشت، توسط منافقین کوردر ترور و به شهادت رسید. آقای ابریشمچی، شاهد صحنه ترور.
آبان بود، بله، یک هوا تقریبا تاریک بود و موقع، چون که مشتری هم کم بود و نفر کم بود، و من پشت میز، میزمون طرف رو به در ورودی مغازه بود، نشسته بوده. یه دوی صدای همین تیراندازی شروع شد، ما شنیدیم. تا مجرد که صدای تیراندازی ما شنیدیم، ما از اون وحشتی که از اون صدای تیراندازی بود، ما رفتیم زیر میزمون. بعد چند لحظه که ما یواشکی از زیر میز سرمون رو آوردیم بالا تا جای حسامی گردنمون، یک لحظه دیدم که رو به مغازه نگاه میکردیم، دیدم که یک ماشین پژو سفید هم جلو مغازه وایساده. آقای جوونی با سرعت اومد سوار ماشین شد. چند لحظه بعد دیدم که یک نفر تو پیاده رو داره داد میزنه همینطوری، آقای دستم گرفته، همم شده دستم گرفته همینطوری داد و داد. یواش یواش به خودمون جرأت دادیم، اومدیم جلو دم در. دم درم که وقتی ما رسیدیم، چه خیلی با ملاحظه اومدیم، یک نگاهی بر نگاه کردیم، یک نگاه بر کردیم طرف چهارراه، دیدیم که پاسبان سر چهارراهی هم مثلا تاغواز رو زمین چسبیده به زمین. دیدیم که یک ماشینی طرف این سر چهارراه، دکه تلفن بود، دیدم یه ماشینی رفته تو جوب سر چرخ طرف راننده، خورده به این دکه و در ماشینم باز. بعد جلو دیدم آره، صندلی عقب یکی از این رو افتاده، یکی از این رو افتاده و یواش یواش دیگه اون پاسبان سر چهارراه باز شد. چند نفر دیگه آمدن جلو بود. ما به خاطر که همون بازم زیاد علاقه من نبودیم زیاد صحنه رو ببینیم، توی دیگه ما یواش یواش اومدیم عقب‌تر.
روحش شاد و یادش گرامی.
روزی که پروانه شدی،
عشق و جوانی سرمایه ما، باید بسازی شمارو جوان امروز، امید فردا بالیده بر تو ایران زیبا.
آره خیلی هم اتفاقا تو پادکست این کامنتو به هم میدن که چه خوب که یه اقتصادی داره میاد یه پادکست اقتصادی میگه،
و روال رو همجوری گرفتیم. در نهایت هدف ما این بوده که بعد از پایان ضبط مجموعه پادکست ها،
لذا تصمیم گرفتیم تو حوزه موسیقی و ترکیبش با آموزش یه پادکست بسازیم.
تولد هر پادکست
یه قصه ای داره.
قصه شنیدنی پادکست ها در باشگاه پادکسترهای جوان.
به نام خدا، خانم ها آقایان سلام، وقت شما بخیر باشه، خوش آمدید به باشگاه پادکسترهای جوان. اینجا باشگاه پادکسترهای جوان هست و موضوع بحث ما پادکست. پادکست رسانه‌ای هستش که قدمت زیادی نداره و به تبع اون پادکست فارسی هم یه نهال نوپا جوانه‌ای هستش که تونسته مخاطب خوبی رو در سالهای اخیر برای خودش داشته و تا حدی باعث رشد فرهنگ در جامعهمون بشه. پادکست‌ها در دسته‌های مختلفی تولید میشن. پادکست‌های کتاب و داستان داریم، پادکست‌های موفقیت و توسعه فردی، پادکست‌های کسب و کار و اقتصاد، آموزش، سینمایی، موسیقی محور، روانشناسی و تاریخی و و و و. 3881 شماره پیامک برنامه باشگاه پادکسترهای جوان هست، در اختیار شماست. میتونید پیامک بزنید و بگید که چه پادکستی مورد علاقه شما هست، چه پادکستی رو گوش میکنید و اساساً بر اساس چه معیاری انتخاب میکنید که سراغ یه پادکستی برید. در فضای مجازی هم میتونید ما رو دنبال بکنید. نشانی ما در فضای مجازی هست YPC Young Podcasters Club، مخفف باشگاه پادکسترهای جوان هست. سفر رو دنبال بکنید. در پادگیرها هم باز اگر ما رو جستجو بکنید میتونید که در واقع ما رو پیدا بکنید. اونجا هم با ما میتونید در تعامل باشید.
عضو باشگاه پادکسترهای جوان بشید از طریق 3881.
بله کامل پادکست گوش میکنم. من انتخاب هم معرفیه، معرفی سری اشخاص که میدونم توی اون حوزه علمشو دارن و میدونن که اون چیز خوبی داره ارائه میده. هم خودم تست میکنم چقدر ارتباط گرفتم با اون پادکست که بخوام ادامه بدم گوش کنم.
دوست دارم در مورد اون چیزایی بشنوم که بقیه نمیگن بشنوم. نمیدونم نمایشنامه جزو اینا میشه یا نه. نمایشنامه خانی رو گوش میدم، اونو گوش میدم، ولی نه اونقدر تاریخ چطوری رو باز گوش نمیدم. بیشتر همون بحثه جامعه شناسی و جوامع و اجتماع رو گوش میدم.
طرز بیانش مهمه. حالا اینکه موزیکش چجوری باشه زیاد مهم نیست، بیانش چطوری باشه ردش میکنم، مسلط نباشه به بیان دیگه، یعنی توپق بزنه یا گیج بشه یا نه اصلا توی بیان مسلط نباشه.
قطعا خب راوی، صدای راوی که خیلی مهمه، گیرا باشه بتونه آدم رو همراه کنه. در کنار اونم مطالبش هم خیلی مهمتره. این که مثلا اگه جای بند مشخص بری خیلی سطحی نباشه، بدونم یه بک‌گراند درستی داره، معتبری داره که داره اون چی داره میگه. حالا اگه علمی باشه پادکست.
آخرین پادکستی که گوش دادم کار کوجیما بوده، هیدو کوجیما که بازیساز خیلی معروفیه، یکی از لژندهای صنعت گیمینگه، که پادکستش در مورد در واقع پروسه کاریشه که چطوری پیش میره، چطوری مینویسه کاراشو و خیلی تو حوزه هنری بهم کمک کرده گوش دادم به کاراش.
عنوان موضوعش روایتایی که توی کشورهای مختلف میکرد که مثلا تو فلان تاریخ فلان کس فلان کارو کرده، جریان فلان اتفاق تاریخی چی بوده.
یه موقعی بیرونم هستم، یه موقع مغزم خسته میشه، از آهنگ ترجمه‌ام پادکست گوش میدم.
سفر به پادگیرهای جهان در باشگاه پادکسترهای جوان.
اما همونطوری که میدونید ما در باشگاه پادکسترهای جوان هر بار میزبان یک پادکستر هستیم و درباره خودش و پادکستش گفتگو میکنیم. نمیدونم چقدر با پادکست های حوزه فردی و میان فردی و شناختی اونها آشنا هستید، اما این بار با یک پادکست ارتباطی از نوع فردی میخوایم بیشتر آشنا بشیم به نام پادکست من بدون روتوش یا من بدون روتوش، که حالا با خود پادکستر بیشتر گفتگو میکنیم و دعوت میکنم که من احسان مهجور رو در این گفتگو همراهی بفرمایید. سلام و وقت بخیر میگم به شما خانم فاطمه قزلباش.
سلام، فاطمه قزلباش هستم، میزبان شما در پادکست من بدون روتوش.
درود بر شما خانم قزلباش. من بدون روتوش، من بدون روتوش فهمیدید؟ من بدون روتوش.
بله من بدون روتوش هست، ولی من بدون روتوش هم از لحاظ مفهوم خیلی فرقی نداره.
در توضیح پادکستتون شما آوردید که زندگی سالهایی نیست که سپری کرده ایم، لحظاتی است که به یاد می آوریم. از گابریل گارسیا مارکز این جمله را آوردید و اشاره کردید که در هر اپیزود از پادکست من بدون روتوش لحظات و تجربه های زیسته خودم رو با شما به اشتراک میگذارم. دقیقا منظورتون چیه؟ خاطرات روزانه‌تون میگید؟
بله، خاطره های گذشته زندگیمو میگم که گاهی اوقات این خاطرات مربوط به لحظه حال هم میشه. این خاطرات بر این اساس گفته میشه، بر اساس حال روحی من توی لحظه حال. یعنی اگه خیلی خوشحالم، یه خاطره خیلی خوب که حال خودم و بقیه رو خوب میکنه تعریف میکنم و تأثیری که اون خاطره توی زندگی من گذاشته.
پس به حال خودتون بیشتر ربط داره.
دقیقاً انتخاب موضوع ها به حال الان من مربوط میشه.
چی شد که رفتی سراغ یه همچین پادکستی، پادکست که بخواید بیاید تجربه های زیسته خودتون رو بگید؟
من و همسرم حامد بعد از اینکه درس دانشگاهیمون رو خوندیم و تموم شد، توی دوره های تحلیل رفتار متقابل یه سری دوره های روانشناسی شرکت میکردیم. هدفمون هم فقط برای بهبود رابطه، بهبود کیفیت زندگیمون و بهبود تعاملمون با آدم های اطرافمون بود. توی اون کلاس تحلیل رفتار متقابل ما 18 تا جوون دختر و پسر بودیم به همراه یه استاد روانشناس. ما یه گروه مجازی داشتیم که توی اون گروه هر کسی اتفاقاتی که در طول روز براش افتاده بود، چالش هایی که باش مواجه شده بود و می نوشت.
بله.
و بقیه بارش فکری داشتن، یعنی نظرشون رو راجع به اتفاقی که برای اون فرد افتاده بود می نوشتن و در نهایت استاد اون جلسه می اومد می گفتش که اینجا نباید خشم می کردی، باید پرخاش می داشتی، اینجا باید این حست رو اینجوری انتقال می دادی. توی اونجا من وقتی که حال تایپ کردن خیلی زیاد نداشتم وایس می زاشتم. مثلا اگر با حامد دوام شده بود یا اگر تو خیابون یه کسی به هم یه چیزی گفته بود، به جای اینکه تایپ کنم با صدا براشون وایس می زاشتم و اون اتفاق تلخ رو تعریف می کردم توی گروه. بعد دیدم که واکنش ها به صدای من اینطوریه که فاطمه ببخشید ما عذاب وجدان داریم برای اینکه تو یه اتفاق خیلی تلخ و غم انگیز رو داری تعریف میکنی، ولی ما آره ما از شنیدن صدای تو توی اون اتفاق تلخ لذت میبریم، تو فقط وایس بده هیچی تایپ نکن. و فکر میکردم که یعنی من خوب یه چیزی رو تعریف میکنم، چرا قصه های وحشتناک من برای آدم ها اینقدر جالبه، در صورت که اون قصه برای من تلخ بود.
شاید همزاد پنداری میکردن.
آره هم مدل تعریف کردنم باعث میشد که اونا انگار دست آدم ها رو میگیرم میکشونم وسط خاطره خودم. بعد اینو با حامد مشورت کردم، گفتم که من هیچ وقت تو زندگیم فکر نمیکردم که تعریف کردن یه موضوعی از من برای آدم ها اینقدر جذاب باشه. من تا حالا فکر میکردم نقاشیم خوبه، من تا حالا فکر میکردم یه آدم هنریم، اصلا فکر نمیکردم همچین ویژگی دارم. که با حامد فکر کردیم که چجوری از این ویژگی استفاده کنیم و اینو در اختیار آدم های بیشتری بذاریم، که در نهایت به پادکست من بدون روتوش رسیدیم.
و شما در این پادکست بدون روتوش واقعا هر آنچه که تجربه کردید رو میگید
با کمترین سانسور. یعنی من اسم بعضی آدم ها رو نمیتونم بگم، چرا؟ راجع به خواهر و برادر و پدر مادرم اجازه دارم که حرف بزنم.
از خودشون اجازه گرفتید؟
آره از اتفاقای مشترکی که داشتیم، ولی مثلا از دختر خالم اجازه نگرفتم. تغییراتی میدم توی این، مثلا به جای دختر خاله میگم دوستم، به جای پسرخاله میگم دخترمم. یعنی یه تغییراتی راجع به اشخاص.
چرا دخترمم پسرمم بگی؟
حالا یه چیزهایی رو تغییر میدم که به اون آدم نرسن آدما، و توی زمان و مکان یه تغییرات کوچیکی میدم که آدمایی که منو میشناسن از روی زمان و مکان به اون فرد تو قصه من نرسن، برای اینکه خب یه جور من دوست دارم خودم رو افشا کنم. آره
بله.
شاید اون آدم نمیخواد افشا بشه. یه تغییراتی توی آدم‌هایی بجز خودم توی قصه ها میدم، ولی خودم 100% بدون روتیشم.
شده تا الان پشیمون بشید که مثلا چرا این حالا راز زندگیمو گفتم، چرا بقیه فهمیدم بعدم پشیمون شده باشید؟
نه، من روزی که شروع کردم پادکست من بدون روتوشو تولید کنم خاطراتمو سطح بندی کردم. فکر میکردم که خاطرات سطح یکمو به هیچ کس نمیگم، حتی همسرم، و اون خاطرات با من میمیرن و دفن میشن. ولی من بدون روتوش هر چی جلوتر رفت از سطح سه وارد سطح، یعنی محرمانگیش برام ارزششو از دست میداد. کم کم وارد خاطرات سطح دو شدم و دیگه الان وسط سطح یکم و هر چیزی رو برای همه آدمای کره زمین به راحتی میتونم تعریف کنم.
درود بر شما. فکر میکنم به قدر کافی شرمنده های باشگاه پادکست رای جوان کنجکاف شده باشن که بخوان بخش هایی از این پادکست رو بشنوند و بفهمن که فاطمه قزل باش چه اسراری از زندگی خودش رو میگه. این بخش رو با هم بشنویم.
گوشی رو برداشتم دیدم حامده. دم سلام. گفتم کجایی؟ گفت خونه مامانم اینا. گفتم چرا جواب موبایل نمیدادی؟ گفت چرا 70 بار به من زنگ زدی؟ به محض اینکه اینو گفت با همه وجودم انفجار خشم و تجربه کردم. جیغ میزدم ممتد، چقدر تو بی فکر و بی مسئولیتی. و آرامش حامد منو بیشتر عصبانی میکرد. به من میگفت چرا جیغ میزنی؟ چرا اینطوری حرف میزنی؟ مؤدب باش. میگفتم به من نگو مؤدب باش، نمیتونم، دارم آتیش میگیرم، من جلوی همه اساتید دانشکده شما کنف شدم، من مردم از نگرانی تا در اتاق تو رو باز کنی. من همش فکر میکردم تو اتاق تالت بد شده.
بخشی از اپیزود درخت بید رو با همدیگه شنیدیم. خانم قزل باش، درخت بید ماجراش چی بود که شما اینجوری احساس کردم یه ذره جریم جلو شما گریه میکنید؟
فکر میکنم تو بعضی اپیزودها حق حق گریه کردم، یعنی
واقعا
با تعریف کردن اون خاطره
گریه واقعی بوده اون موقع؟
همشون واقعی بوده، برای اینکه به همون اندازه دوباره درد کشیدم با تعریف کردن اون خاطره.
چه کاریه بخوای داستانی رو تعریف بکنی درد بکشی؟
اشکالی نداره، تعریف کردن خاطرات دردناک باعث میشه از اندوهش کاسته بشه. یعنی شما یه خاطره دردناک رو وقتی تو قلبت نگه میداری همیشه مثل یه قده سرطانی تو قلبت میمونه، ولی وقتی هر دفعه یه ذره روش بر میداری و اینو تعریف میکنی، اون قده هی کوچیکتر و کوچیکتر میشه و یه روزی از بین میره.
خانم قزل با شما چند سالتونه؟
42 سال.
رشته تحصیلیتون؟
مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی خوندم، کارشناسی ارشد.
مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی. همسرتون چطور؟
دکترای انفورماتیک پزشکی.
دکترای انفورماتیک پزشکی و هر دو در این پادکست با هم همکاری میکنید؟
بله،
درسته؟
کار تولید محتوا و روایت با منه، کار تدوین و میکس و انتشار با همسرمه.
میکس و انتشارشو در واقع پست پروداکشن با ایشون هستش.
بله، تقریبا 5% کار با من، 95% با حامد.
نه، من مخالف این حرف هستم. پادکست محتواش مهمتر از هر چیز دیگه است، یعنی حتی اگر که تدوین هم نشه و خود اون کلام منتشر بشه ارزشش رو داره، و به نظرم افرادی که پادکست رو انتخاب میکنن برای شنیدن محتوا براشون حائز اهمیت هستش.
بله، کلا آدم‌هایی که پادکست گوش میدن.
با اجازه از همسرتون آقا حامد که من در واقع نظر مخالف گفتم، منو عفو کنید آقا حامد. حالا سعی می‌کنید با ایشون هم ارتباط بگیریم. البته چجوری محتوا رو تولید میکنید؟ یعنی میرید استودیو هر اپیزود رو میخواید ضبط بکنید؟ در منزل تجهیزات دارید؟
اتاق حامد یه استاد دانشگاهه، یعنی یه میز تحریر داره، یه صندلی و یه عالم کاغذ و کتاب و خودکار و یه میکروفون همینطوری برای صحبت کردن و یه لپتاپ. تقریبا حامد کلی از وقت تو روزش توی اتاقش و پشت این سیستمه.
بعد شما برای لحظاتی خارجش میکنید از اتاق؟
آره، من میرم توی اتاق، حامد یکم اتاق جوری که صدا پخش نشه، یعنی صدا انعکاس پیدا نکنه، این کارا رو میکنه.
چی کار میکنه؟ میشه بگید؟
پتو میذاره این ور اون ور، بالش میذاره، نمیدونم، این جور کارا. یه ذره اتاق و شرایطش رو برای صدای بهتر آماده میکنه، بعد پلی میکنه، از اتاق میره بیرون، در رو میبنده،
رکوردو میزنن.
آره، و من جلوی یه آینه که خودم رو میبینم، یعنی انگار دارم برای یکی خیلی صمیمی این قصه رو تعریف میکنم. اینطوری شروع میشه و من در عرض نیم ساعت یک ربع این قصه رو تعریف میکنم و از اتاق میام بیرون و حامد 2 روز کامل روی این قصه کار میکنه.
بعد ایشون اونتو نمیمونن که دقت بکنن ببینن شما صداتون دیستورت شده؟
نه، اگه بمونه دعوامون میشه.
چون الان فایلی که شنیدیم من احساس این بود که یه بخشی شاید دیستورت شده بود، ولی حالا باز باید با نرم افزار هم نگاهش کرد، چکش کرد.
آره.
آقای حامد مهدی‌زاده پشت خط هستن، همسرتون. آقای مهدی‌زاده سلام، وقتتون بخیر.
سلام. سلام، وقت شما هم بخیر.
خوبی نشالله؟
متشکرم، مرسی.
آقا از من بدون روتوش چه خبر؟ چیکار میکنید؟ ناراحت نیستی از اینکه، یعنی دلخورد نیستید از اینکه همسرتون اینقدر خودافشایی میکنند؟
واقعیتش نه.
چرا؟
یعنی با اینکه باعث شده که من خودم هم ازش یاد بگیرم و همین صحبت کردن از اون اتفاقایی که معمولا آدم ها فکر میکنن خیلی مهمه یا بقیه نباید بدونن، در حالی که اصلا به نظر میسه خیلی مهم نیست. یعنی حتی وقتی که اینا رو تعریف کرد، من دیدم خیلی جاها مثلا انتظار یه بازخورد خیلی عجیب غریبی داشتم.
بله.
و دیدم که برعکس اتفاقا نشون میده که چقدر طرفی که آدمی که میتونه از مشکلات و اتفاقایی که براش افتاده، از دردایی که حالا تجربه کرده، از اتفاقای بدی که پشت سر گذاشته، میتونه اینقدر راحت در موردشون حرف بزنه. خب میدونیم دیگه، اصلا مگه همیشه نمیگن شما قصه هاتو باید با بقیه قسمت کنی، با بقیه در موردش حرف بزنی یا خوشی هاتو؟
اگر سنگ صبور و گوش شنوایی باشه البته.
احسنت آره خب همین یعنی کمتر میکنه، یعنی شما وقتی از درد خودت حرف میزنی، از اتفاق بدی که تجربهش کردی، همین حرف زدن در موردش یه خورده انگار یعنی توی تراپی ها و روانشناسی هم که شما میشه میری همش همین رو دارن تاکید میکنن که شما باید در موردش حرف بزنی، در مورد احساسی که تجربه کردی، در مورد حس و حالی که اون لحظه داشتی، و اینکه این تجربه‌ای که شما داشتی حالا هر چقدرم که بد بوده، هر چقدرم که حس بدی به شما داده، در واقع یک بخشی از مسیر رشد و تکامل شماست دیگه. یعنی بله. ما چه چیزی جز تجربه‌ای که داشتیم هستیم، هر چیزی که ما بلدیم، هر رشدی که کردیم، هر تغییری که کردیم بر اساس همین تجربه‌ای که داشتیم بوده دیگه.
بله. همسرت خانم قزری باش فهمودن که 42 سالشون هست، شما چند سالتون آقای مهدی زاده؟
من یک سال ازش کوچیک‌ترم.
41 سال هستید شما. و رشته تحصیلیتون هم که دکترای انفورماتیک پزشکی، در خصوص رشته‌تون توضیح میدید دقیقاً چی کار می‌کنید انفورماتیک پزشکی؟
رشته ما یه رشته ترکیبیه دیگه، در واقع یعنی بین دو تا رشته مهندسی نرم افزار و در واقع حوزه علوم پزشکی مدیریت اطلاعات سلامت، بیشتر تو استفاده از حالا طراحی و طراحی سیستم‌های اطلاعاتی تو حوزه بهداشت و درمان.
یه مقدار واضح‌تر میگی طراحی سیستم‌های اطلاعاتی یعنی چی؟
یعنی که مثلا شما توی بانک ما یه سیستم اطلاعاتی داریم که قرار سیستم اتوماسیونی باشه که شما مثلا حسابی که الان اینجا داری یه برداشتی می‌کنی، بعداً اگه الان رفتی سیستان بلوچستانم از همون بانک ملی یا هر همون شبکه شتاب که داری شما استفاده می‌کنی، در واقع چه حالتیه که انگار اطلاعات شما در همه کشور در جریان دیگه.
حالا بیمارستان رو در واقع بیاریم جای بانک بکنیم، داده‌های پزشکی افراد در بیمارستان‌های
بله.
مختلف و شهرهای مختلف.
بله. این میشه سیستم اطلاعاتی بیمارستانی.
و اینکه همسرتون فرمودن که کار تدوین و انتشار پادکست من بدون روتوش با شما هستش.
بله.
معمولا هر اپیزود که ضبط میشه شما چقدر وقت میذارید برای تدوینش؟ با چه نرم افزاری اصلا تدوین میکنید؟
با این همین نرم افزار ادوب اودیشن انجام میدم تدوینو.
و معمولا هر اپیزود چقدر از شما وقت میگیره؟
اول که من حالا خیلی مثلا مسلط نبودم همین به پاکسازی صدا و ادیت و اینا، معمولا مثلا حداقل دو سه روز، ولی این تو این دو سه روز پراکنده دیگه، مثلا روزی دو سه ساعت اینا برای اپیزود مثلا یک ساعته یا مثلا نیم ساعته.
آها.
ولی اواخر مثلا دیگه اواسط فصل دوم دیگه کمتر کمتر از نیم ساعت 40 دقیقه. فقط ما یه چالش خیلی بزرگ داشتیم برای انتخاب آهنگ‌های آخر اپیزود.
بله.
که مثلا اگر موضوع اپیزود در مورد یه چیزی هست، ما بگردیم دنبال یه آهنگی که مثلا چون صحنه آهنگ جمله‌ای که معمولا فاطمه بعد از پایان اپیزود میگه، در واقع قرار که اون شنونده رو ببره توی فکر، یعنی این
بله.
اتفاق ساده‌ای که داره تعریف می‌کنه
فضا سازی بشه.
آره آره که اون تو اون فضا بمونه، فضا سازی رو که فاطمه کرده قبلش.
بله با موسیقی یعنی... تکمیلش کنی در اصل.
آره که اون این تیتراژ فیلمایی هست که آدم دوست داره تیتراژش هم تا آخر گوش بده.
بله.
و اینکه تو اون حال هوای فیلم بمونه. در واقع من اون هدفم از این موسیقی این بود که حالا موزیکی که می‌ذاریم درست حالا کپی رایت نداره، اینا نمیشه حالا خیلی مانوف داد توی پلتفرم‌های دیگه، ولی حالا ما مثلا نمیدونم فکر می‌کردم که فعلا که حالا خیلی قضیه کپی رایت اینا مطرح نیست تو پادکست، میشه این کارو کرد. و فکر می‌کنم چون بحث بازخوردهایی که گرفتیم یه خورده تاثیرم داشته، یعنی اپیزود تموم میشه و طرف تا همون حال و هوا هست، یه آهنگ میاد این فضا رو تکمیل میکنه براش، حداقل مثلا یه 30 ثانیه یک دقیقه اون تو اون فضا نگه میداره بدون اینکه مطلب جدید بگیره، بهش فکر کنه اون چیزی که الان شنیده و اتفاقی که الان افتاده، شاید برای خودش هم مثلا اتفاق افتاده باشه اصلا.
بسیار عالی، خیلی ممنون از شما آقای حامد مهدی زاده، امیدوارم که در این مسیری که پیش گرفتید موفق باشید.
متشکرم، مرسی از شما که این وقت در اختیار ما گذاشتین.
درود بر شما.
پادکست داری؟ تولید محتوا میکنی اما حرفه‌ای نشدی؟ دوست داری پادکست بسازی ولی نمیدونی چطوری؟ دوست داری با پادکسترها بیشتر آشنا بشی؟ پادکست های خوب رو بشناسی؟ رای حلش اینجا باشگاه پادکسترهای جوان. یا به 30881
پیامک بزن. رسیدم خونه، هوا غروب مانند بود. زنگ زدم، مامانم اومد در وا کرد، گفتش که سلام. گفتم سلام. بعد برگشت بره تو. از در خونمون شمالی بود، حیاط جلو بود، خونه پشت بود. گفتم مامان؟ گفت بله. گفتم علاقه گم شد. بعد همونجا وایساد، برگشت گفت کی؟ برو علاقه رو بیار. گفتم مامان نیست. گفت برو پیداش کن. گفتم گشتم نبود. بعد گفت من نمیدونم، بدون علاقه حق نداری بیای خونه. من میدونستم اون گم میشه، من بهت گفته بودم میریم علاقه رو میاری. بعد در رو بست. یه 5 دقیقه پشت در وایستادم، گفتم وقتی به هم میگه برو بیار یعنی برو بیار دیگه، برم یه بار دیگه بگردم. دوباره مسیر مدرسه رو که برمیگشتم شب شد، یعنی قشنگ شب ساعت 5 زمستون. رفتم مدرسه، در مدرسه بزرگ بود، در رو میکوبیدم، فکر کن غروب، هوا تاریک شده، در رو میزدم. بالاخره بابای مدرسه از اون سر حیات یه خونه کوچولو داشت، شنیده بود، اومد در و گفت چی میگی؟ بازم تویی که؟ گفتم که مامانم میگه ملاقه رو بیار. گفت ملاقه نیست، مگه بچه تو حرف حالیت نمیشه؟ ملاقه نیست. در رو محکم کوبید رو صورت من، یعنی در خود به نوک دماغ منو بسته شد. نشستم جلو در مدرسه، در رو میکوبیدم.
بله، بابای مدرسه و ملاقه و خانم قزل باش اپیزود 1 شما بود، درسته؟
بله، اپیزود 1
با عنوان
ملاقه.
خیلی مختصر توضیح میدید.
من یه دختر بچه 8 ساله بودم، فکر میکنم آره همین حدودا بود.
آها، پس الان دارید خاطرات 8 سالگیتون رو میگید
از بچه. آره، توی این اپیزود خاطرات همون دوران ابتداییمه که خوب. توی مدرسه میخواستن عدسی بپزن و به دانش آموزا گفته بودن هر کسی یک وسیله از این عدسی رو بیاره
و شما ملاقه بردید.
من ملاقه جهاز مامانم رو بردم و قبل از این که ملاقه رو ببرم مامانم مخالف بود، میگفت این گم میشه. من تضمین دادم که ملاقه رو صحیح و سالم برمیگردونم، یه بچه 8 ساله.
ولی
و ملاقه گم شد
و بعد
و مامانم منو تنبیه شدیدی کرد، صورتی که اتفاق خیلی بدی نیفتاد. یه دونه سیلی زد به صورتم بابت اینکه بهت گفته بودم که این اتفاق میفته.
خب
و اون خاطره ملاقه یه درس بزرگ شد که من از وسایل دیگران برای کارهای خودم مایه نذارم. و بعدها که بزرگ شدم، یعنی حدود 34-35 ساله، این خاطره رو یه روزی تعریف کردم و مامانم خیلی بابتش ناراحت شد که این کارو با من کرده، به خاطر علاقه یه همچین آسیبی به یه بچه کوچیک زده. بعد از من خواهش کرد که اگه برای من یه هدیه بخره من میبخشمش و اینو فراموش میکنم. گفتم که مامان میبخشمت ولی فراموش نمیکنم، یعنی دست من نیست این.
آره فراموش نمیشه.
آره
کرد.
مثل یه خطی که روی روح من افتاده، این همیشه جاش میمونه، ولی خب اون هدیه انقدر خوب بود که مامانو بخشیدم.
خب خیلی هم خوب، حداقل که بخشیدین. و اینکه حالا داشتم فکر میکردم که مثلا اگه تو اپیزودهای دیگه هم شما از همچین خاطراتی بگید که مرتبط با مادر تون باشه، چقدر هدیه بعد مادر شما برای شما بگیرن. خیلی ممنون. یه سوالی حالا من از شنونده هامون بکنم که درباره پادکست هستش، میتونن پیامک هم بزنن و پاسخ بدن، و اونم این که توی آمارهایی که به دست اومده در دنیا به صورت میانگین 52% شنونده های پادکست ها آقایون هستن، 48% خانوم ها. به 3881 پیامک بزنید و بگید به نظر شما در جامعه پادکست گوش کن های ایرانی این نسبت چند درصد هستش، یعنی چند درصد آقایون پادکست گوش میکنن در ایران، چند درصد خانوم ها. یک بار دیگه اعلام میکنم، به 3881 پیامک بزنید.
محتوای خوب برای پادکست چیست؟ مهمترین ویژگی محتوای خوب اینه که شما نسبت بهش شوق داشته باشید. اگه شما عاشق موضوع پادکستتون نباشید، ممکنه وسط کار بیخیالش بشید. پادکست ساختن وقت زیادی رو میگیره و حالا ممکنه بازدهی مالی هم نداشته باشه. پس درباره همون چیزی پادکست بسازید که کنجکاویشو دارید و نه فقط چیزی که فکر میکنید خوب بلدید. نیروی محرکه شما اگر کنجکاوی خودتون باشه، لذتتون در ساخت پادکست بیشتر میشه و احتمال رها کردنش کمتر.
باشگاه پادکسترهای جوان رو میشنوید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز. و بخش پایانی گفتگوی خودم رو ادامه میدم با خانم فاطمه قزلباش، پادکستر این پادکست. خانم قزلباش، من چند تا از پیامکایی که در پادگیرها برای شما حالا دوستان منتشر کردن رو هم بخونم. خانم سمیرا شیری گفتن منم پای پاتون اشک ریختم، توی زندگی هر کسی پیش میاد، مهم اینه بهترین تصمیم گرفته بشه. خانم سهیلا گفتن اپیزود بسیار جالبی بود و خیلی خیلی دردناک، خدا رو شکر تونستید مشکل مشکلی که براتون پیش اومده رو به این قشنگی حل کنید. احسن به شما. خانم راضیه گفتن این اپیزود خیلی پرتنش بود، مثل همیشه با حال خوب نرفتم از پیشت.